باد بود از آهن و اشک، از شیر بیشه نبرد و عارف شبهای قیرگون، از پدر یتیمان و دشمن سرسخت کافران. او نمونه کامل هجرت، جهاد و شهادت، شاگرد مکتب امیر المؤمنین علی علیه السلام، مالک اشتر جنوب لبنان و حمزه کربلای خوزستان بود و از قلب بیروت سوخته و ویران تا قله‌های بلند کوه‌های جبل عامل در مرزهای فلسطین اشغال شده، از خود دلاوری و قهرمانی‌های بسیاری به یادگار گذاشته و همیشه ایام در قلب محرومین و مستضعفین جهان جای گرفته است.
خدایا دردمندم، روحم از شدت درد می سوزد، قلبم می جوشد، احساسم شعله می کشد و بند بند وجودم از شدت درد سیه می زند. خدایا تو مرا عشق کردی که همچون باران بر نمکزار انسان ببارم، تو مرا فریاد کردی که همچون رعد در میان طوفان حوادث ببرم، تو مرا درد و غم کردی تا همنشین محرومین و دلشکستگان باشم، تو مرا عشق کردی تا در قلب‌های عشاق بسوزم، تو مرا برق کردی تا در آسمان ظلمت زده بتازم و سیاهی این شب ظلمانی را بدرم. خدایا تار و پود وجود مرا با غم و درد سرشتی، تو مرا به آتش عشق سوختی، در کوره غم گداختی، در طوفان حوادث ساختی و پرداختی، تو مرا در دریای مصیبت و بلا غرق کردی و در کویر فقر و حرمان و تنهایی سوزاندی. خدایا دل غم زده و درد مندم آرزوی آزادی می کند و روح پژمرده‌ام خواهش پرواز دارد تا از این غربتکده سیاه ردای خود را به وادی عدم بکشاند و از بار هستی برهد و در عالم نیستی فقط با خدای خود به وحدت برسد.
مصطفی چمران در سال 1311 هجری خورشیدی در تهران خیابان 15 خرداد متولد شد. وی تحصیلات خود را در مدرسه انتصاریه نزدیک پامنار آغاز کرد و در مدرسه دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند. سپس در دانشگاه فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1336 در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل شد. مصطفی چمران یک سال به تدریس در دانشکده فنی پرداخت و در همه دوران تحصیل شاگرد اول بود. او در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد و پس از تحقیقات علمی در جمع معروفترین دانشمندان جهان در کالیفرنیا و معتبرترین دانشگاه آمریکا برکلی با ممتازترین درجه علمی موفق به اخذ مدرک دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما گردید.
دوران دوران قهرمانهای بین المللی است، قهرمانان مبارزه با استکبار از ارنستو تا کارلوس.
عباسی ها قهرمانایی رو تحسین میکنه که مشعل جدال با طاغوت رو برافروختند.
چگوارا در یک جا جنگید، دو درسته که بین المللی بود، در چند تا ملت مربوط به آمریکای جنوبی جنگید، ولی توی جبهه جنگید و حوزه جنگش هم خیلی گسترده نبود. قهرمانی بود، ولی ما که قهرمانان خیلی بزرگتر از او داریم. به صورت غیر مستقیم به خودش اشاره کرد.
در چنین فضایی یک قهرمان ایرانی شمعی پرنورتر برمی‌افروزد.
آیا او تجربه مبارزه با اسرائیل رو داره؟ آیا او تجربه سازماندهی یک امت شیعه جنوب لبنان رو داره؟ آیا تو آمریکا آمده در اونجا جبهه سیاسی مبارز درست بکنه؟
هرچند می‌خواهند که نورش را خاموش کنند، تا بنده ماند و خواهد ماند. مصطفی چمران، چریک و رئیس ستاد جنگ‌های نامنظم در دفاع مقدس.
چه وزیری بوده است که روزی که به شهادت میرسه حتی یه ژیان نداره، یه ماشین معمولی نداره؟
از جهت لباس، از جهت محل، از جهت خوراک دقیقا همون چیزی بود که رزمنده ها داشتن و اونها احساس میکردن از اونها پایین تره
و میتونست در آمریکا در شرکت بل با بالاترین حقوق، بهترین رفاه زندگی بکنه.
یه آدم هایی مثل هارتمن که خالق عدد هارتمنه میگه چمران نابغه است، میگه ما باید چیه بفهمیم از کار یک کسی مثل چمران کره زمین داره استفاده میکنه.
خندید، گفتش که میتونی تو سنگرام کولر بذاری؟ دیگه من حرفی نزدم.
واقعا دکتر جهتش بسیار انقلابی تر بود و اونها سیاسی تر و عقب مونده تر. اونها میخواستن با مذاکره با اینها شروع کنن و به یه ترتیب موضوع رو جمع کنن.
کوچیناش کشید بالا و لباس پلنگی ها رو پوشید و رفت جهت جنگ.
ما و شما هم خواهیم رفت مثل چمران بمیرید.
و این هنر مردان خداست، اینو حضرت امام میگه.
من از اون موقع که چمران شهید شد احدی رو نزدیک به اون ندیدم تا حاج قاسم سلیمانی.
اما در همه حال چه در اوج و چه در حدیث، همیشه در گوشه افق برای ما روزنه امیدی روشن است و ما امید داریم، امید و انتظار.
دکتر مصطفی چمران از 15 سالگی در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی در مسجد هدایت و در درس فلسفه و منطق استاد شهید مرتضی مطهری و بعضی از اساتید دیگر شرکت می کرد و از اولین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. در مبارزات سیاسی دوران مصدق از مجلس 14 تا ملی شدن صنعت نفت شرکت داشت و بعد از کودتای ننگین 28 مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق در لوای یک گروه سیاسی سخت‌ترین مبارزه ها و مسئولیت های او علیه استبداد و استعمار شروع شد و تا زمان مهاجرت از ایران بدون خستگی و با همه قدرت علیه نظام طاغوتی شاه جنگید و خطرناکترین ماموریت ها را در سخت ترین شرایط با پیروزی به انجام رسانید.
در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی ایران و آغاز جنگ تحمیلی، ارتش از جایگاه و قدرت پیش از انقلاب خود برخوردار نبود. کاهش مدت سربازی از 2 سال به 1 سال نفرات ارتش را به شدت کاسته بود. بسیاری از فرماندهان رده بالای ارتش رژیم شاهنشاهی یا از ایران گریخته بودند و یا به دلیل سرسپردگی به حکومت پهلوی از جایگاه فرماندهی به زیر آمده بودند. آنچه از ارتش باقی مانده بود نیز در حال مقابله با آشوب‌های داخلی و قائله‌های تجزیه طلبانه بود. قائله هایی به تحریک گروهک های ضد انقلاب در اقصا نقاط کشور.
با محاسبه نظامی در آسیب پذیرترین موقعیت بودیم که جنگ از نظر نظامی جنگ برای رحم آغاز کرد. پرسنل نظامی من 45% به طوری که ما از پاوه، من یه روز حساب کردم از پاوه تا بندر فاو به شهادت این آمانی که ما الان میتوانیم برای هر مفردی ارائه بدیم در این 800 کیلومتر در جمعی سربازانی که ما در خط جبهه عراق داشتیم 11,000 سرباز.
جنگ وقتی شروع شد که دو سه تا تحول عمده در وضعیت نظامی ایران به وقوع پیوسته بود. یکیش اون کودتای معروفی بود که در ارتش صورت گرفت و این باعث شد که یه مقدار زیادی واحدهای منظم ارتش لطمه خوردن، خصوصا لشکر 92 اهواز.
حالا در 31 شهریور سال 59 جنگ آغاز شده است. ارتش رژیم بعث عراق با حمایت همه جانبه نیروی انسانی و تسلیحاتی 32 کشور جهان هجوم آورده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران که از طرفی در کمترین میزان نفرات با آشفته‌ترین حالت در تاریخ خود قرار دارد و از طرفی دیگر مشغول آرام کردن قائله‌های گوشه و کنار کشور است، نه آمادگی کافی برای مقابله با ارتش عراق را دارد و نه از سمت فرماندهی کل قوای وقت دستوری مبنی بر ایستادگی دریافت می‌کند. ذره ذره خاک ایران به اشغال رژیم بعث عراق در می‌آید و بنی صدر نیروهای مستقر در خوزستان را معطل دستور نگه داشته است.
آقای بنی صدر یه نگرش خاص خودش رو داشت به نیروهای نامنظم و نیروهای مردمی، اصلا اعتقاد نداشت. معتقد بود که جنگ عراق علیه ما یه جنگ کلاسیک، طبیعتا ما هم باید متکی به نیروهای نظامی کلاسیک خودمون باشیم. خب در اهواز هم از اونجایی که شهر تخلیه شده بود کلن، مردم برای اولین بار بود که صدای توپ و شلیک تانک رو میشنیدن، بسیار وحشت زده بودن، شهر رو تقریبا تخلیه کرده بودن.
دقایق و ثانیه ها به تندی میگذرند و خاک ایران روستا به روستا زیر چرخ های خودروهای زرهی دشمن در نوردیده می شود. ساکنین شهرهای مرزی شروع به تخلیه خانه های خود کرده عازم شهرهای دورتر شدن. اما همچنان کارشکنی های رئیس جمهوری وقت مانع از حضور ارتش در میدان نبرد شده است.
نیروهای مردمی به شدت در استانهای مختلف نگران سرنوشت کشور بودن. با این احساس شور و شعفی که داشتن که بیان جبهه و در این قضیه مشارکت کنن، با صد بنی صدر مواجه می شد.
در چنین شرایطی است که دکتر چمران هم به سبب وظیفه‌ای که بر دوش احساس می کند و هم از شوق جهادی که در دل دارد عزم رفتن به میدان نبرد می کند. دکتر چمران که دارای تجربه‌ای با ارزش در جنگ‌های چریکی جنوب لبنان است، تا مدتی پیش وزارت دفاع در کابینه دولت موقت را بر عهده داشته و حالا نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است، به دیدار امام خمینی می رود.
من به ذهنم رسید که برم دزفول، چون مرکز بسیار حساسی بود. با خودم فکر کردم که من میرم دزفول و اونجا برای مردم صحبت میکنم و یه عده مشتاق شهادت رو جمع میکنم، یه سازماندهی میکنیم و به کمک ارتش میشتابیم و خودم هم میرم در جنگ شرکت میکنم. با این نیت عازم رفتن شدم. تنها چیزی که من رو مردد میکرد این بود که آیا امام اجازه میدن من در این شرایط حساس برم جنگ یا نه. و احتمال میدادم که امام بگن نه نرو. گفتم میخواستم اگر اجازه میدیم من برم دزفول و اونجا فعالیتی رو شروع کنیم برای اینکه مردم داوطلب و جمع بیان. امام بدون هیچ گونه معطلی و مکسی با گشادرویی گفتن که بله برید، مانعی نداره. مرحوم دکتر شمرانم که پلومن نشسته بودن رو کردن به امام، گفتن پس اگر اجازه بدید منم میرم. ما قبلا با مرحوم دکتر هیچ صحبتی نکرده بودیم، هماهنگی به قول معروف انجام نداده بودیم، اما ایشون هم معلوم شد که این شوق رو دارن. امام گفتن باشه شما هم بریم.
دکتر مصطفی چمران با پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 21 سال هجرت و دوری از میهن جلای وطن می نماید و همه ی تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب گذاشته و به تربیت نخستین گروه از پاسداران انقلاب اسلامی می پردازد. سپس در شغل معاونت نخست وزیری روز و شب خود را به خطر می اندازد تا سریع تر مسئله کردستان را به پایان برساند. او در قضیه فراموش ناشدنی پاوه قدرت ایمان و اراده آهنین و شجاعت و فداکاری خود را بر همگان ثابت کرد و از سوی امام خمینی فرماندهی منطقه نیز به عهده دکتر چمران واگذار شد که پس از پیروزی بی‌نظیر و بازگشت به تهران از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به وزارت دفاع منصوب گردید و برای تغییر و تحول ارتش به یک سلسله برنامه‌های وسیع و بنیادی دست زد. پس از استعفا از دولت موقت، دکتر چمران در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد و تصمیم داشت در تدوین قوانین و نظام جدید انقلابی به خصوص در ارتش حد اکثر سعی و تلاش خود را بکند تا ساختار گذشتهش را تغییر دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اهواز رفت و از آنجایی که او همیشه خود را در گرداب خطر می افکند و هراسی از مرگ نداشت، از همان بد و ورود دست به کار شده و ستاد جنگ های نامنظم را تشکیل داد و در همان شب اول حمله چریکی علیه تانک های دشمن که تا چند کیلومتری شهر اهواز پیش روی کرده بودند آغاز کرد و آنان را از پیش روی در خاک اهواز باز داشت.
اولین مأموریتی که برای ستاد تعریف کرده بودن حفظ اهواز بود، اهواز سقوط نکنه.
دکتر چمران به اضافه این افرادی که اومده بودن، اون زبده هاشون که خدمت سربازی رفته بودن و آشنایی داشتن به مسائل نظامی، بعضی هاشون هم نظامی بودن، مثلا داوطلبان اومده بودن، اینها رو انتخاب میکردن و گروه های به اصطلاح تک چریکی انجام میدادن. اینها شبا میرفتن شکار تانگ و برمیگشتن. بعد از چند شب آقای خامنه‌ای هم اصرار کرد که منم میخوام بیام به اصطلاح با این گروه ها به شکار تانگ. اینا با اصرار آقای دکتر بالاخره منصرفش میکنه که شما بالاخره در ستاد باشید بهتره. ما آقای خامنه‌ای رو منصرف میکنن و در ستاد میمونن.
روزهای اول گذشت و با عملیات های چریکی و شکار تانگ دشمن فهمید که یه خبری هستی اونجا، بنابراین یه خورده چیز شد، یه خورده در اون سرعت پیشرویش توقف ایجاد شد. بعد خب استعداد نیروهای دشمن خیلی بیشتر از استعداد نیروهای دفاعی بود، باید از عملیات های کناری غیر از حمله مستقیم، غیر از دفاع مستقیم باید استفاده میشد. اون روزه اولی که عراقی ها آمده بودند و به طرف اهواز می اومدن، توی اطراف حمیدیه اینا آمده بودن، وقتی میخواستن بیان به حمیدیه حمله بکنن آمده بودن تو دشت حمیدیه، توی جایی که به اسلام محلی ها آب رو واسه مزارع خودشون رها کرده بودن اونجا گیر کرده بودن و چون زمین اونجا رس چسبندی خیلی چسبداری بود، بنابراین هر ماشینی میرفت اونجا گیر میکرد، دیگه نمیتونست تکون بخوره. دکتر چمران اومدن گفتن که ما در اون جبهه‌های جنوبی اهواز اگر بتوانیم آب کرخه، کرخه کور و یا کارون رو بیاریم بندازیم زیر پای این عراقی ها، این باعث میشه که اولا زمین گل میشه، اینا تانکاشون نمیتونن بیان جلو، گیر میکنن. این خودش میشه چی؟ خودش میشه یک وسیله دفاعی. روزه اول دوم این آب میرفت، اینا تانکاشو زیرش گیر میکرد، بنابراین هر جا که آب میرفت اینا گفتن چیکار کنیم جلوی آبو بگیریم، شروع کردن خاک ریز زدن. قبل از اون عراقی ها اصلا نیازی به خاکریز هم برای خودشون احساس نمی کردن، برای اینکه می گفتن ما واحد حمله وریم، خاکریز برای دفاعه، ما می خواهیم حمله کنیم، ما وایسادیم دستور بدن روشن میکنیم میریم جلو دیگه، بنابراین همه چیز روی دشت بودن. این آبا که شروع کرد آمدن واسه اینکه هی دیدن که آب میاد زیر جونشون، خلاصه گیر میکنن، شروع کردن خاکریز درست کردن. اولین خاکریزایی که جلوی آبو بگیره عراقی‌ها شروع کردن زدن. این کم کم تبدیل شد به یک محوطه بسیار بزرگی که اونا ما از این طرف بچه‌های ما آب می‌دادن زیر عراقی‌ها، از اون طرف اونها خاکریز می‌زدن و این خاکریزا درست شد تو منطقه جنوب اهواز. بعدن این تبدیل شد به جنگ آب.
آب حالا باید به گونه‌ای بجز نوشیدن و استفاده در زراعت به کمک ما بیاید. حالا به عنوان یک ابزار جنگی به خدمت گرفته شده است.
شهید چمران آمدند و یه طرحی دادند که یک کانال بزرگ آب روی کارون زده بشه و یک با یک کانال بزرگی این آب هدایت بشه بره به عمق جبهه دارخوبین که عراقی‌ها رو خیلی برد عقب. این احتیاج به یک ایستگاه پمپاژ خیلی قوی داشت. خب ایستگاه پمپاژ کار مهندسی خیلی محاصره شده است. آب رو از کارون بکشه یک ایستگاه پمپاژ بزرگ در یک نهر خیلی بزرگ که این وقتی میره تو بیابون پخش که میشه، آب که پخش میشه دیگه آب میره، انقدر این آب دبیش بالا باشه که بره تو بیابون، اونی که فرو میره فرو بره، بره به هر چی میره جلو، عراقی‌ها مجبورشن بره عقب‌تر. بنابراین به یک ایستگاه پمپاژ آب خیلی قوی و یک کانال بسیار عریض باید درست میشد. بنابراین یک واحد مهندسی بسیار بزرگ درست شد از ماشینالات مهندسی، لودر، بولدوزر، کامیون، راننده هاشون، نمیدونن پشتیبانی هاشون که بیان این کانال بزنن و یک به اصطلاح ایستگاه پمپاژ که آب پمپ کنه. حالا پمپاژ از کجا باید بیاد؟ پمپ‌های بسیار قوی که بتونه در این حجم آب رو بیاره.
دکتر مصطفی چمران پس از مجاهدت‌ها و رشادت‌های فراوان در جبهه‌های اهواز و سوسنگرد، سرانجام در جبهه دهلاویه مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن قرار گرفت و به فیض عظمای شهادت نائل گشت.
ظهر روز یکم تیر ماه 1360، قاده جابر 32 ساله خبر شهادت همسرش دکتر مصطفی چمران رو از رادیو میشنوه. او بی‌معطلی راهی تهران میشه، با قلبی که از فرط عشق داره از جا کنده میشه. اونها 5 سال پیش به پیشنهاد امام موسی صدر با هم ازدواج کرده بودند، پیوندی که بیدرنگ زبان زده غریبه و آشنا شده بود.
ما آمدیم رفتیم پیش مادر خانم و خانمش هم نشسته بود. به مادر خانمش گفتیم که خب مهر چقدر؟ گفت که خواهرش 30,000 لیره لبنانی و اون وقت 30,000 لیره لبنانی در حدود 15,000 دلار اون وقت بود. اومدیم به دکتر خبر دادیم. آی دکتر گفت خب پس مجلس عقدش بکن. گفت خب آی دکتر مهرش چقدر باشه؟ گفت کلام الله مجید و یه لیره لبنانی، همچی یادن هست لیره لبنانی، گفت برای خاطر این که قضیه مادی اگر بخواید باشه. ما آمدیم رفت امام موسی صدر، به امام موسی صدر گفتیم که بابا ایشون به من میگه برو خواستگاری بکن اما مهر کلام الله مجید و این نمیشه. ایشون فرمود اگر میتوانی دکتر را قانعش کن که یک مهری بگذاره، حساب پولش نیست من میدم اما ایشون قبول بکنه.
یک جلد کلام الله مجید و یک لیره لبنانی مهریه دختری است که پدرش تاجر الماس در کشور لبنان است. قاده خودش هم باورش نمیشه ولی او پیشنهاد ازدواج مصطفی و مهریه رو میپذیره.
واقعا من وقتی فکرش میکردم خودم نبودم که ممکنه یک دختری که به همه امور اعتباری برخورد بود یک دفعه همه امور اعتباری میزنی کنار. خیلی سختی، خودم تعجب
میکردم. حالا دیگه تهران برای قاده شهر آشنایی است. او اینجا خیلی از افراد رو میشناسه، از وزیر تا وکیل تا رزمنده های جبهه تا دوستای ملیگرای چمران، همه او رو میشناسند. اونها همگی برای تشییع شهید اسلام جمع شدند. اما پس از تشییع چمران قاده جایی برای رفتن نداره. قادر روزهای بعد رو در خانه اقوام مصطفی میگذرونه. او خانه ندارد.
بعد از چند روز خانمش تمام دارایی دکتر کرده بود تو یک ساک کوچیک مامان دوست، یعنی ساکش هم پاچه بود که خودش دوخته بود، یعنی خانم چمران.
چه وزیری بوده است که روزی که به شهادت میرسه حتی یه جیان نداره، یه ماشین معمولی نداره، یک آپارتمان 40 متری نداره؟
با وجودی که این همه استعدادهای مادی و توانایی فردی داشت، برای خودش زندگی مادی درست نکرد، خونه نداشت، اموال برای خودش جمع نکرد، در هیچ جا برای خودش از این حطام دنیا چیزی جمع نکرد.
وقتی هم که شهید شد، نه خونه داشت، نه ماشینی داشت، نه زمینی داشت، نه حساب بانکی داشت، نه پس‌انداز، هیچی نداشت.
در اینجا هم وقتی شهید شد، از مال دنیا فقط مقدار ری پول در حساب بانکی داشت که حقوقای زمان نمایندگیش رو به اونجا ریخته بودن که دست بهش نزده بود. هیچ پول دیگه نداشت، هیچ خانه‌ای نداشت، هیچ مالی نداشت. میتونست جمع بکنه، جمع نکرده بود. یه دونه دوربین عکاسی داشت، یه چند دست لباس داشت، یه مقداری کتاب، مقداری عکس، چیز دیگه نداشت.
وقتی آمد با من خداحافظی کنه، چشاش پر اشک بود و مایملکش همین.
خوش دارم که در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیزم، با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بکشایم. آرام آرام به عمق کهکشان ها صعود نمایم، محو عالم بی نهایت شوم، از مرزهای عالم وجود درگذرم و در وادی فنا غوطه ور شوم و جز خدا چیزی را احساس نکنم.
از عنایت و توجه شما سپاسگزاریم. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه رادیویی فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و نویسندگی و گویندگی ندا سادات شکرفروش. خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شرکت آریا چوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
شخص نه، زهی آن که فرهنگ را